I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
که تابوت شاهان چه دارید راز؟ که خاک سکندر به اسکندریست؟ کجا کرده بود روزگاری که زیز؟ اسکندر رو در اسکندریه خاک کنید، شهری که خود پادشاه در مصر بنا کرده.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 93 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که در 26 دیماه 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای برای شما روایت بکنیم تا تمام فارسی زبان‌های دنیا با قصه‌های شاهنامه آشنا بشن. اگر شما جزو طرفداران پروپا قرص داستامینوفن و قصه هاش هستید، کمک بسیار بزرگی به ما میکنید اگر که این پادکست رو به سایرین و دوستانتون معرفی بکنید. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه که از طریق اون لینک چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید. اما حامی داستامینوفن کماکان شینا صنعت پارسه که با ما همسفر و همقصه شدن تا ما شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. شینا صنعت پارس زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی فعالیت میکنن و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایرانن. ممنونیم ازشون که همسفر ما شدن تا شاهنامه رو به نثر روایت بکنیم. اما کانال یوتیوب ما رو از دست ندید، چرا که اونجا ویدئوکست های شاهنامه رو قرار میدیم که خالی از لطف نیست. زحمت زیادی براش میکشیم برای ساخت این ویدئوکست ها و دعوت میکنم که حتما یوتیوب ما رو هم دنبال بکنید. لینکش در توضیحات اپیزود هست. اما سخن رو کوتاه میکنم و دعوت میکنم از شما که این اپیزود و پایان سفرهای اسکندر رو بشنوید. خب در قسمت قبلی گفتیم که اسکندر در برابر قوم یاجوج و ماجوج ایستاد و از اونجا به دشت و مردمانی رسید که درختی سخنگو داشتن. با درخت سخنگو هم صحبت کرد و رازهای دلش رو ازش پرسید و درخت هم گفت که زمان زیادی تا پایان زندگیت نداری و لحظه مرگ در سرزمین مادریت نخواهی بود. بعد از اون به سرزمین چین رفت و با فغفور چین که مردی دانا بود روبرو شد و بدون جنگ از اونجا هم عبور کرد. حالا اسکندر از کنار دریای چین راه بیابان رو در پیش گرفته و منزل به منزل رفت تا به شهر جقوان رسید. بزرگان شهر همه پیش اومدن و اسکندر از شگفتی‌های اون دیار پرسید. بدو گفت گوینده
کی شهریار، ندانیم چیزی که آید به کار. بر این مرز درویشی و رنج هست که از این بگذری باد ماند به دست.
پس اسکندر اونجا هم نماند و سپاه رو به سوی سند کشید. چو گفتار گوینده بشنید شاه، ز جقوان سوی سند شد با سپاه. پذیرش شدندش سواران سند، همان جنگ را یاور آمد زهند. هر آن کس که از فور دلخسته بود، به خون ریختن دست ها شسته بود. سپاهیان سند با یاری هندیان و همه اونهایی که در جنگ فور هندی از اسکندر آزرده شده بودند، با فیل و سپاه فراوان به مقابله با اسکندر اومدن. ببردند پیلان و هندی درای، خروش آمد و نالی کر نای. سر سندیان بود بنداه نام، سواری سرفراز با نام و کام. خروش کوس و تبیره به هوا برخاست. جنگاوران هندی با فیلهای عظیم و جسه به سرداری پهلوانی به نام بنداه به جنگ اسکندر اومدن. یکی رزمشان کرده شد هم گروه، زمین شد زفگنده بر سان کوه. جنگ سختی در گرفت و دشت نبرد از کشته ها جای خالی نداشت. برق شمشیر و تیغ کمان آسمان و زمین رو به جنبش انداخته بود. خاک دشت زیر پای پیلان جنگی به لرزه افتاد، اما سپاهیان اسکندر سندیان رو از سر راه بر می داشتن و پیش می رفتن. شب آمد بران دشت سندی نماند، سکندر سپاه از پسندر براند. سندیان شکست خوردن و وقتی چادر شب به سر آسمان نشست، کسی از سپاه سندیان بر جا نبود. اسکندر 75 پیل جنگی و گنج و شمشیر به غنیمت گرفت. زن و پیر و کودک گریان پیش اومدن و زنهار و امان خواستن. زن و کودک و پیر مردان به راه، برفتند گریان به نزدیک شاه.
که شاه بیدار با رای و هوش، مشورین بر و بوم و بربد مکوش.
ای شاه، این سرزمین رو نسوزون و بربدی نکوش، که فرجام هم روز تو بگذرد، خنوکان که گیتی به بد نسپرد.
اما اسکندر بر اونها مهری نیاورد و گرفتند زیشان فراوان اسیر، زن و کودک خرد و برنا و پیر. سکندر بر ایشان نیاورد مهر، بر آن خستگان هیچ ننمود چهر. اسکندر پس از اون به سوی سرزمین نیمروز اومد و از نیمروز به یمن تاخت. در میان راه همه بدخواهان و دشمنان رو از میان برداشت تا به یمن رسید. چو بشنید شاه یمن با مهان، بیامد بر شهریار جهان. بسی هدیه ها که از یمن برگزید، بهاگیر و زیبا چنان چون سزید. شاه یمن با بزرگان به پیشباز اومدن و هدایای بسیار با خودشون به همراه آوردن. اسکندر هدیه ها رو که 10 شتر برد یمانی و چندین شتر درم و دینار بود به همراه 2 جام که یکی زبرجد با 70 در ناسفته و دیگری لاجورد با یاقوت زرد و سرخ بود پذیرفت. دیگر سله زعفران بود 1000 ز دیبا و هر جامی بیشمار، زبرجد یکی جام بودش به گنج، همان در ناسفت 75. یکی جام دیگر بودش لاژورد، نهادن درو 60 یاقوت زرد. ز یاقوت سرخ از برش 10 نگین، به فرمان بران داد و کرد آفرین. سله هم چیزی شبیه به زنبیله. به پیش سراپرده شهریار رسیدند با هدیه و با نثار. سکندر بپرسید و بنواختشان، بر تخت نزدیک بنشاختشان. اسکندر از یمن سپاه به سوی بابل کشید. یک ماه بدون آسایش در راه بودند تا به کوه بلندی رسیدن که سر به میان ابرهای تاریک داشت. به سر بر یکی ابر تاریک بود، به کیوان تو گفتی که نزدیک بود. به جایی برو بر ندیدند راه، فرو ماند از راه شاه و سپاه. اسکندر و سپاهش راهی به بالای کوه پیدا نکردن و به سختی پا در مسیری دشوار گذاشتن و از میان سنگهای خارا در سوی دیگه کوه به دریای ژرفی رسیدن. گذشتند بر کوه خارا به رنج و از او خیره شد مرد باریک سنج. سپاهیان که مسیر دشواری رو پشت سر گذاشته بودن با دیدن اون دریا و دشت خرم شاد شدن و مشغول شکار. اما در میان سرخوشی سپاهیان ناگهان همه توجهشون جلب چیز عجیبی شد. پدید آمد از دور مردی سترگ، پر از موی با گوشهای بزرگ. تنش زیر موی اندرون همچون نیل، دو گوشش به کردار دو گوش پیل. ناگهان مرد پیل پیکری با اندامی تیره و پرمو، با گوشهای بزرگ شبیه به گوشهای فیل پیش اومد. سپاهیان که اون موجود عجیب رو دیدن، سعی در به زنجیر کشیدنش کردن. چو دیدند گردن کشان زان نشان، ببردند پیش سکندر کشان. سکندر نگه کرد زو خیره ماند، بر او بر همین نام یزدان بخاند. اسکندر با دیدن مرد عظیم و جسه شگفت زده شد و نام و نشانش رو پرسید.
مرا باب و مام همان گوش بستر نهادن نام. نام من گوش بستر و در اون سوی دریا زندگی می کنم.
اسکندر به سوی خاور دریا اشاره کرد و از اون دیار پرسید.
در اونجا شهری است همچون بهشت، پوشش خانه همون از استخوان و بر استخوان ها تصویر جنگ افراسیاب و چهره کیخسرو نگاشته شده. نبینی به دو اندر ایوان و خان، مگر پوشش از ماهی و استخوان. بر ایوان ها چهره افراسیاب، نگارید روشن‌تر از آفتاب. همان چهره کیخسرو به جنگ جوی، بزرگی و مردی و فرهنگ اوی. بران استخوان برنگارید پاک، نبینی به شهرندرون گرد و خاک. خوراک مردمان ماهیه و چیزی جزون نمی خورن. ز ماهی بود مردمان را خورش، ندارن چیزی جز این برورش. چو فرمان داد نام بردار شاه، روم من بران شارستان بی سپاه.
اسکندر از گوش بستر خواست تا به اون شهر بره و کسانی رو با خودش بیاره. مدتی نگذشت که 80 مرد خردمند از آب گذشتن و با جامه های برازنده از خز و حریر پیش اومدن. از او هر که پیری بود و نام داشت، پر از در زرین یکی جام داشت. کسی کو جوان بود تاجی به دست، بر قیصر آمد سرفگند پست. برفتند و بردند پیشش نماز، بگفتند با او زمانی دراز. پس اون مردمان با گنجی فراوان نزد اسکندر اومدن و اسکندر اون هدایا رو پذیرفت. اما قبل از اینکه از این قصه عبور بکنیم باید بگم روایت دیگه‌ای هم در این قصه هست که آقای ایرج گلسرخی در کتابشون آوردن. اون همینه که یکی از این مردمان به اسکندر میگه که گنج کیخسرو نزد ماست که برازندگی شماه. اسکندر هم با شنیدن این حرف به سوی اون شهر میره و به گنج خانه کیخسرو دست پیدا میکنه و همه اون گنج رو از تخت زر و تاج رو از آن خودش میکنه. اما در نسخه‌ای که آقای خالقی مطلق تصحیح کردن این روایت نیست و احتمالاً الحاقیه. اگر کیخسرو رو نمیشناسید و اپیزودها رو به ترتیب گوش نکردید، پیشنهاد میکنم حتماً اپیزود 19 و قسمت‌های بعدیش رو گوش کنید که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های شاهنامه به دنیا آمدن کیخسرو پسر سیاوشه و شروع کینخواهی‌ها و جنگ‌های دراماتیک و جذاب ایران و توران در ادامه اون قسمت. به هر رو، اسکندر که در مسیر بابل بود، سپید دم با بانگ خروس و آوای کوس لشکر به بابل کشید. قیصر روم بدانست کش مرگ نزدیک شد، بر او بر همی روز تاریک شد. بر آن بودش اندیشه کاندر جهان نماند کسی از نژاد مهان. اسکندر مرگ رو بر خودش نزدیک می دید. صدایی در درونش مرگ رو فریاد می کرد. به اندیشه فرو رفت که بعد از مرگش چه اتفاقی برای رومیان و سپاهش می افته. پس نقشه‌ای در سرش پدیدار شد که اگر همه بزرگان و شاهزادگان ایران رو از میان برداره، روم از گزند اونها در امان خواهد بود. پس نامه‌ای به ارسطالیس نوشت و اندیشش رو با فیلسوف در میان گذاشت و چاره کار خواست. چون مغزن در این کار خود کامه کرد، همان گه ارسطالیس را نامه کرد. هران کس کجا بودز تخم کیان، بفرمود شان تا ببندد میان. همه روی را سوی درگه کنند، ز بدها گمانیش کوته کنند. ارسطالیس وقتی نامه رو دریافت کرد، دلش شکست و با اشک چشم پاسخ نوشت:
اسکندر، از خود کامگی بپرهیز و به اون چه در نامه گفتی نیندیش. ما همه بیچاره مرگیم و کسی تا به امروز نتونسته که بزرگی و شاهی رو با خودش به اون دنیا ببره. هر که رفته جای به دیگری سپرده. از آن بد که کردی میندیش نیز، از اندیشه درویش را بخش چیز. به پرهیز و جان را به یزدان سپار، به گیتی جز از تخم نیکی مکار. همه مرگ راییم تا زنده ایم، به بیچارگی در سرفگنده ایم. به پرهیز و خون بزرگان مریز، که نفرین بود بر تو تا رست خیز. و دیگر که چونن در ایران سپاه، نباشد همان شاه در پیشگاه. ز ترک و ز هند و ز سقلاب و چین، سپاه آید از هر سوی همچنین. به روم آید آن کس که ایران گرفت، اگر کین بسیچت نباشد شگفت. اگر ایران از بزرگان خالی بشه، از هند و ترک و سقلاب و چین به ایران میتازن و اگر کسی در برابرشون نباشه به روم سرازیر میشن. تو به هیچ کس گزندی مرسان و به جای اون همه بزرگان آزادگان رو که جهان رو به رایگان از اونها گرفتی به جشن و سور پیش خودت فرا بخون و بدون اینکه شاهی برگزینی یا یکی رو بر دیگری برتری ببخشی، به هر کدوم یک شهر و کشوری به سپار و اونها رو سپر روم کن. هر آن کس که هست از نژاد کیان، نباید که از باد یابد زیان. سزاوار هر مهتری کشوری، بیارای و آغاز کن دفتری. به نام بزرگان آزادگان، که زیشان جهان یافتی رایگان. یکی را مده بر دگر دستگاه، کسی را مخان بر جهان نیز شاه.
اسکندر با شنیدن چاره فیلسوف رایش رو تغییر داد و پا در این راه گذاشت. پس این راه چاره رو به کاغذ نوشت و وصیت کرد: یکی عهد بنوشت تا هر یکی فزونی نجوید ز دهرندکی. برای نامداران جویند کام ملوک و توایف نهادند نام. همون شب اسکندر به بابل رسید و بزرگان همه به پیش اومدن، اما در اون شب زنی کودکی عجیب به دنیا آورد. سرش چون سر شیر و بر پای سم، چون مردم بر و کتف و چون گاو دم. سر نوزاد شبیه به سر شیر و بازو و کتفش شبیه به انسان بود. سم پا و دمی شبیه به گاو داشت. بمرد از شگفتی همانگه که زاد، سزدگر نباشد از آن زن نژاد. کودک همان دم که به دنیا اومد مرد، اما چون شگفت آور بود اون رو پیش اسکندر آوردن. اسکندر این اتفاق رو به فال بد گرفت و اخترشنازها رو پیش خواند و گفت: چیزی رو از من پوشیده نذارید که اگر اون چه میبینید به درستی نگید سر از تنتون جدا میکنم. ستاره شمر چون براشفت شاه، بدو گفت:
کی نام ور پیشگاه، تو بر اختر شیر زادی نخواست، بر موبدان و ردان شد درست. سر کودک مرده بینی چو شیر، بگردد سر پادشاهیت زیر. پراشوب گردد زمین چندگاه، چون این تا نشیند یکی پیشگاه. ای نامور، تو در برج اسد زاده شدی، حالا اما نوزاد مرده ای رو دیدی که سری چون شیر دارو، این یعنی پادشاهیت به پایان رسیده و دنیا بعد از تو تا مدتی در گیر آشفتگی خواهد شد. این آشوب بر جا خواهد ماند تا روزی که یک نفر دوباره پادشاه ایران زمین بشه.
سکندر چو بشنید زان شد غمی، به رای و به مغزش در آمد کمی. چون این گفت که از مرگ خود چاره نیست، مرا دل پرندیشه زین باره نیست. مرا بیش از این زندگانی نبود، زمان نکاهد نه هرگز فزود. شاید عمر من بیش از این نبوده، افسوس که زمانه رو نمیشه کاست و نمیشه افسود. اسکندر بعد از مدتی رنجور و بیمار شد و فهمید که زمان زیادی براش باقی نمانده. پس دبیر رو پیش خواند و اون چه در دل داشت رو به زبان آورد و نامه‌ای هم برای مادرش نوشت. مادرم، خبر مرگ رو نمیشه در پستوی خانه نهان کرد. بهره من هم از جهان همین بوده. تو از مرگ من هیچ غمگین مشو، که اندر جهان این سخن نیست نو. هر آن کس که زاید به بایدش مرد، اگر شهریار است گر مرد خورد. من به بزرگان روم سفارش کردم که به رای و فرمان تو گردن نهند و از پیمانت نگذرن. به هر یک از بزرگان ایران کشوری و شهری سپردم که نیازشون به روم نباشه. همانا نیازش نیاید به روم، برا سایدان کشور و مرز و بوم. مرا مرده در خاک مصر آگنید، ز گفتار من هیچ مپ را کنید. به سالی ز دینار من 100,000 ببخشید بر مردم خیشکار. اگر فرزند روشنک پسر بود، نام پدر رو زنده خواهد کرد و شاه روم جز فرزندم نخواهد بود. اما اگر دختر بود، یکی از فرزندان خاندان فیلقوس رو به دامادی برگزینید. دختر کید رو هم به آیینی شاهوار و با همان افسر و گوهر و گنجی که با خودش آورده بود پیش پدر بفرستید. برفتن چونو گشت هم داستان، فرستید با او به هندوستان. منی در همه کار کردم به برگ، به بیچارگی دل نهادم به مرگ. سالی 10,000 دینار از مالم ببخشید، من رو در تابوتی زرین و در میان دیبا و مشک بذارید و در خاک مصر به خاک بسپارید. نخستان که تابوت زرین کنند، کفن بر تنم عنبراگین کنند. گنجی رو که به سالیان از هند و چین اندوختم نگه دارید و اگر بر شما افسون بود ببخشید. مادرم شکیبا باش و تنت رو رنج نکن، که در جهان هیچ کس جاوید نیست و روانم روان تو را بیگمان ببیند چو تنگ اندر آید زمان. روان من و تو روزی به هم خواهد رسید، مهربانم آمرزش روانم را از یزدان بخواه. تو را مهر بود بر تنم سال و ماه، کنون جان پاکم ز یزدان بخواه. برنامه مهر شاهنشاهی زدن و به پیکی تیز پا سپردن تا از بابل به روم ببره. لشکریان وقتی از بیماری و درد شاه آگاه شدن، جهان در نظرشون تیره شد و همه پریشان رو به سوی تخت شاه رفتن. اسکندر فرمان داد تختش رو از ایوان به دشت بردن و لشکریان همه در پیشش قرار گرفتن. وقتی رنگ رخسار اسکندر رو دیدن، اندوهگین شدن و خروش برآوردن. همه دشت یک سر خروشان شدند، چو بر آتش تیز جوشان شدند. همی گفت هر کس که بد روزگار، که از رومیان کم شود شهریار. فراز آمدان گردش بخت شوم، که ویران شود زین سپس بوم روم. اندرز و وصیت من رو همیشه به یاد داشته باشید، شما هم روزی به من می پیوندید. ز اندرز من سر به سر مگذرید، چو خواهید که از جان و تن برخورید. بگفتین و جانش برآمد ز تن، شد آن نام بر شاه لشکر شکن. ز لشکر سراسر برآمد خروش، ز فریاد لشکر بدرید گوش. همه خاک بر سر همی بیختند، ز مژگان همی خون دل ریختند. اسکندر پس از اینکه وصیتش رو خوند، روانش از جان جدا شد. خروش اشک و داغ از لشکر بلند شد. سرای اسکندر رو سوزاندن و دوم و یال 1,000 اسب رو به نشانی عذاب بریدن. با ناله و شیون پیکر اسکندر رو به دشت بردن. کشیش تن شاه رو به گلاب و کافور شست و برش انگبین ریخت. ز دیبای زربفت کردش کفن، خروشان بران شهریار انجمن. تن نام بر زیر دیبای چین، نهادند تا پای در انگبین. سر تنگ تابوت کردند سخت، شدان شاخ گستر دلاور درخت. نمانی همی در سرای سپنج، چه یازی به تخت و چه نازی به گنج. چو تابوت زان دشت برداشتند، همه دست بر دست بگذاشتند. دو آواز شد رومی و پارسی، سخنشان ز تابوت بود یک بسی. اما زمانی که تابوت اسکندر رو از دشت برداشتن، میان رومیان و پارسیان اختلاف و مشاجره در گرفت. پارسیان می گفتن که اسکندر رو باید در ایران به خاک سپرد و چرا تابوت رو بر گرد جهان می گردونید. اما رومیان می گفتن که اسکندر باید به همان خاکی سپرده بشه که از اون ریشه گرفته. اینجا اهمیت وصیت اسکندر مشخص میشه، زمانی که از مادر خواست تا در مصر به خاک سپرده بشه، چرا که این اختلاف رو پیش بینی میکرد. در این بین خردمند پارسایی جلو اومد و گفت:
در اینجا بیشه ای هست خرم که یادگار شاهان گذشته است. در اونجا کوهی هست به نام خرم که اگر چاری کار رو از اون بپرسید پاسخ رو به شما خواهد گفت. بپرسید تا کوه پاسخ دهد، شما را بدین رای فرخ نهد.
به هر رو به نظر میاد که سپاهیان از محتوای نامی اسکندر به مادرش و وصیتش در باب خاک سپاریش در مصر با خبر نبودن یا تصمیم گرفتن که این کار رو نکنن. برای همین اجماع کردن که به اون کوه اسرارآمیز برن. بگفتند و پاسخ چنین داد باز:
که تابوت شاهان چه دارید راز؟ که خاک سکندر به اسکندریست، کجا کرده بود روزگاری که زیز؟ اسکندر رو در اسکندری خواب کنید، شهری که خود پادشاه در مصر بنا کرده.
چو آواز بشنید لشکر برفت، ببردند از آن بیش صندوق و تفت. پس تابوت اسکندر رو به اسکندریه بردن. ارسطالیس پیشا پیش همه بود و دست به تابوت گذاشت و گفت:
ای شاه یزدان پرست، کجا آن هوش و دانش و رای تو که این تنگ تابوت شد جای تو؟ به روز جوانی بر این مای سال، چرا خاک را برگزیدی همال؟
باقی حکیمان و فیلسوفان هم پیش اومدن و با پادشاه ودا کردن. حکیمان رومی شدند انجمن، یکی گفت:
کی پیل روین تن، ز پایت کف کند و جانت که خست، کجا آن همه هزم و رای و نشست؟
دیگر گفت:
چندین نهفتی تو زر، کنون زر دارد تنت را به بر.
دیگر گفت:
که از دست تو کس نرست، چرا سودی ای شاه با مرگ دست؟
دیگر گفت:
کاسودی از درد و رنج، هم از جستن پادشاهی و گنج.
دیگر گفت:
چون لشکرت بازگشت، تو تنها بمانی بر این پهن دشت. همانا پس هر کسی بنگری، فراوان غم زندگانی خوری.
اما نکته‌ای در این سوگ و خاک سپاری نهفته است. همونطور که دیدیم ارسطالیس وقتی بر بالین اسکندر اومد به نیکی ازش یاد کرد، اما حکیمانی که پس از اون اومدن و با تابوت شاه سخن گفتن هر کدوم نظرات متفاوتی داشتن. تازه من چند تا از نظرات رو هم نخوندم. برخی از اون به نیکی یاد کردن و برخی جنگ ها و آز اسکندر رو بهش یادآور شدن و نکوهشش کردن. این تفاوت نقطه نظرها ما رو یاد شخصیت چند لایه‌ای اسکندر در شاهنامه هم میندازه، اینکه ظلم و رحمتش در قصه شاهنامه با هم آمیخته شده. در بخشی از اسکندرنامی شاهنامه از اون با عنوان فردی عادل یاد شده و بخشی از اون فردی طماع. این رو میشه در نظر گرفت که اسکندر تاریخی هم در نمونه ادبیات گذشته همین نمود رو داشته. ما اسکندر نامه هایی داریم که در ستایش اسکندر و داستان ها و روایاتی هم داریم که از اون به بدی و ظلم یاد شده و نفرین شده است. انگار که فردوسی هم نگاهی به هر دوی این روایات داشته. اما همونطور که قول دادم در اپیزود بعدی و پس از پایان قصه اسکندر به شخصیت تاریخیش و تفاوتش با اسکندر داستانی خواهیم پرداخت. از آن پس بیامد دوان مادرش، فراوان بمالید رخ بر برش. همی گفت
که ای نامور پادشاه، جهاندار و نیکختر و پارسا، به نزدیکی ای در تو دوری ز من، هم از دوده و لشکر و انجمن.
روانم روان تو را بنده باد، دل هر که زین شاد شد کنده باد.
بعد از مادر اسکندر که به بالینش اومد، روشنک همسرش و دختر دارا به اسکندر رسید و گفت
جهاندار دارای دارا کجاست؟ که زو داشت گیتی همی پشت راست، همان خسرو اشک و فیران و فور، همان نام ور خسرو شهر زور. چو ابری بودی تند و بارش تگرگ، تو را گفتمی من شدستی ز مرگ. چو کردی جهان از بزرگان تهی، بینداختی تاج شاهنشهی. درختی که کشتی چو آمد به بار، دل خاک بینم تو را غمگسار. اسکندر، همونطور که پدرم رو به سوی مرگ کشاندی، همونطور که بزرگان و پادشاهان دیگر رو به خاک سپردی، امروز هم تاج تو به خاک افتاد و پا به نیستی گذاشتی.
اما مثل همیشه با پایان یک داستان، حکیم فردوسی با ما سخن میگه.
چون این است رسم سرای کهن، سکندر شد و ماند ای در سخن. چو 36 پادشاه را بکشت، نگر تا چه دارد زگیتی به مشت. برآورد پرمایه 10 شارستان، شدن شارستان ها کنون خارستان. بجستان که هرگز نجسته است کس، سخن ماند از او اندر آفاق و بس. اگر 100 بمانی و گر 100 هزار، به خاک اندر آید سرانجام کار.
با پایان داستان اسکندر، ما وارد دوره ملوک الطوایفی که اسکندر بعد از خودش بنا کرد میشیم. این دوره در شاهنامه به عبارتی دوره اشکانیان، اما طبعا دوره اشکانیان تاریخی و واقعی با اشکانیان شاهنامه کمی متفاوت خواهد بود. این بود اپیزود 93 روایت شاهنامه به نثر که در 26 دیماه 1402 ضبط شده بود. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. پرونده اسکندر در شاهنامه رو ما بستیم، اما کماکان قرار هست که در رابطه با اسکندر، شخصیت تاریخیش و شخصیت داستانیش صحبت بکنیم در اپیزود بعدی. قطعا به این مورد خواهیم پرداخت، اما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و ممنونم از تمامی کسانی که ما رو به دیگران معرفی میکنند، در صفحات مجازیشون ما رو استوری میکنند. این بزرگترین حمایت از ما هست. و اینکه بدونید که منم بخشی از این جامعه هستم، کنار شما هستم و شما، تمام شمایی که دارید داستامینوفن رو گوش میدید، مثل دوستان من هستید. اجرای زنده شاهنامه هم به زودی برگزار خواهد شد. ما تمرین بسیار زیادی براش کردیم، تقریبا 1 سال زمان برده تمریناتمون و ساخت این کار. به زودی اعلام خواهیم کرد که زمان دقیقش کی هست. باز هم از شما ممنونم و تا قصه بعدی، قصتون بی قصه باشه.
The more you give, the more you dare, the more you go inside my head. See the way the triumphs and fall
in the ocean I won't let you fall. More you give, more you dare. More you go inside my head. See the way the tries and fall. In the ocean I won't let you fall. More you give, more you dare. More you go inside my head. See the way the tries and fall. In the ocean I won't let you fall again.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.